الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خلاصه این که هر فعلی از افعال انسان در ما بعد طبیعت صورتی دارد که پس از انتقال فاعل اون از این نشأه در متن ذات او بر او ظاهر می شود و علم انسان مشخص روح او و عملش مشخص بدن اخروی اوست. این الفاظ کلمات آقا همه روی حساب پیاده شده. عنایت داشته باشید به جمله ها و کلمات. بر اساس بحث‌های گذشته فرمودید که اعمال انسان در این نشأه ظاهر در طول عمر دنیاییش هرچه اندازه هست، 10 سال، 20 سال، 50 سال زمانی، 100 سال، هرچه که باشد، کل این افعالش از اون جنبه که ظاهرش در متن طبیعت موجود میشه، ظاهر عمل در متن طبیعت موجود میشه و این ظاهر وجودی عمل همپای با وجود طبیعت در تسرمه. نماز را امروز خوندیم، نماز را امشب میخونیم، بعد روزه را ماه رمضان گرفتیم، تمام شده. این اعمال ظاهری خمس و زکات پارسالمون را پارسال دادیم، امسال را امسال میدیم. تمام این صورت ظاهری شکل عمل اینا میبینید که در متن نشأه طبیعت پیاده میشه و چون که موجود عمل از جنبه ظاهری چون وجودش وجود مادیه همپای با عالم ماده و طبیعت در تسرم انقضاست. نماز امروز جناب عالی ظهر 5 دقیقه طول کشیده، 10 دقیقه طول کشیده تا این الفاظ رو بگی، کلمات رو ادا کنی و رکوع سجود بفرمایی، بدن شما حرکت بفرماید، اثبات شما تحقق پیدا کنه. اینا امروز گذشت دیگه، تمام شده. این صورت ظاهری عمل میگذره. این عمل فرمودید که تجسم پیدا میکنه. اون جسمیت این عمل چیه؟ جوهریتش، جسمیتش اون حقیقتی است که در متن نفس ناطقه انسانی حاصل میشه. اون صورت در نفس ناطقه انسانی را اون رو میفرمایید تجسم اعمال، تجسم اعراض، به یک عبارت تمثل افعال. اینم تعبیر. اون وقت صورت ظاهری فعل در نشأه طبیعت همینی است که مسبوق هستید و در تصرم این فعل شما انشاءالله میشه در ماورای طبیعت دارای صورت مخصوص به خودش. ماورای طبیعت کجاست؟ ماورای طبیعتی که شما میخوایی ادراکش بفرمایی دیگه. ماورای طبیعت میشه سوق نفس ناطقه شما، چون جوهر نفس موجود مجرد میشه و لذا صورت حقیقی عمل اونیست که در متن ذات نفس ظاهر میشه و تجسم پیدا میکنه. این صورت به این حقیقت عمل که در ذات نفس متحقق شده است، حالا به محض اینکه جنابالی فاعل این عمل برای شما از این نشأه انصراف پیش بیاد، حالا این انصراف یا به صورت خواب یا به صورت مثلا خواب مصنوعی، خواب طبیعی، یا مثلا برای کسی به صورت بیهوشی یا برای کسی به صورت قشوه، کتک خورده، قش کرده، حیوان درنده او رو دنبال کرده، از ترس اشک افتاده، یا اینکه به صورت موت مرگ، اینم یک نحوه. خواب دائمی دیگه، اینها که گفتیم هیچ کدام از اینها موضوعیت نداره. موت برای نفس موضوعیت نداره که بگیم آقا حتما باید نفس موت طبیعی داشته باشه، هر انسانی باید موت طبیعی داشته باشه، حتمیت نداره. این در اون بحث شریف اعتدال مزاج انسانی بعد از ایدان رسانده که از آقا فرمودن، در حقیقت موت همه افرادی که میمیرن دلیل میخواد، علت میخواد، وگرنه حضرت بقیت الله که به بدن عنصری زنده هست دلیل نمیخواد. این از جنبه برهان، از جنبه عقلی این دلیل نمیخواد. اصل بر این است که انسان بتونه با این بدن طبیعیش در این عالم باشه. باشه تا کی باشه؟ تا هر چه بتونه. تا کی؟ چجوری میتونه؟ تا هر موقع که بدن او با نظام هستی تطبیق داشته باشه و بین بدن او و بین عالم تضاهم پیش نیاد. که اگر تضاهم پیش آمده، یا خودش تصادف میکنه، پیر میشه، مریض میشه، بدغذایی میکنه، تطبیق نمیکنه بدنش رو با عالم، یا نه دیگران برای او عارضه پیش میارن، زهرش میدن، شمشیرش میزنن، مزاحمش میشن، تو سرش میریزن، میکشن. مثلا تا بین بدن انسان و بین بدن عالم هستی که عالم طبیعت تضاهم پیش نیاید، انسان موت طبیعی پیدا نمی کنه. ولذا از این که امام زمان سلام الله علیه زنده هست دلیل نمی خواد. کسی از من و شما نباید دلیل بخواد که چرا آقا زنده هستن. دلیل باید بیارید آقا چرا این همه می میرن. مردن دلیل می خواد، نه زنده موندن دلیل بخواد. اون دلیل نمی خواد. کل نفس ذائقت الموت را، چه خوش بزرگان اهل معرفت ما فرمودن که و نفس موت را می چشد، ذوق چشیدن این موت به یک معنا موت ارادیه. حالا اگر توفیقش برای همه حاصل نشده دیگه، نوعا مردم بیچاره ها کاری می کنن با جسمشون که بعد غذایی می کنه، چه می کنه، فلان می کنه، مریض میشه، پیر میشه، یواش یواش عمرش تموم میشه و موت طبیعی پیش میاد. حالا که یا موت طبیعی یا موت ارادی یا قشفه یا بیهوشی، هرچه که ایشون را از این نشأه انصراف میده به نشأه دیگر، به محض اینکه فاعل این فعل، فاعل افعال، که فاعل افعال نفس ناطقه انسانیه، فاعل نفس، بدن وسیله فعل، یعنی وسیله فاعل در انجام فعل، ولذا به محض این که فاعل افعال از این نشأه انصراف پیدا کرده، براش انتقالی پیش آمده، انتقال، این لفظ انتقال را هر جور بخوای معنا بکنی درست میشه. انتقال به صورت بیهوشی، قشفه، چه همه اینا راه داره. غلط انتقاله، انصرافه. به محض این که انصراف پیش آمده، حالا اون حقایق عملش که در متن ذات او بوده است، اونها براش در مابعد طبیعه در متن ذات او بر او ظاهر میشه، در متن ذات او بر او ظاهر میشه. حالا این همه روایات شریف ما که راجع به شب اول قبر و سؤال دو تا فرشته به نام نکیر و منکر رو که میآیند سوال میفرمایند، ایشون با جواب بده، و مثلا عذاب قبر، فشار قبر، فرمایشاتی که شرع مقدس ما، دین مذهب حقه الهیه قرآنیه ما، اینها رو مطرح فرمودن به یک زبانی که ما بفهمیم و برای همگان قابل فهم باشه، تمام اینها همه مطلقا اینها همه میشن صورت افعال، صور افعال که در فاعل فعل بعد از انتقالش از این نشأه در متن ذاتشون ظاهر میشه. دیگه این قبر مادی طبیعی که اونجا البته بی رابطه نی، البته نفس است، انسانه، نفس ناطقه مجرد است، نفس ناطقه مجرد مظهر یا من لا یشغله شأنٌ عن شأننه، مظهر اسم شریف یا من لا تأخذه سنة ولا نوم، از این نش انتقال پیدا میکنه به عوالم دیگر، در این حال از این جسم طبیعیش که دارن حملش میکنن ببرن در این قبرستان سرمحل دفن کنن، چه بسا به او هم تعلق داشته باشه، تعلق داشته باشه. تنها چیزی که تعلق نفس بعد از انقطاع از جسم طبیعی به نام موت طبیعی تعلق نفس تحقق پیدا میکنه اینه که دیگه از اون به بعد این جسم چند کیلویی این شخص، این دیگه به عنوان بدن این شخص به نفس ناطقش نیست و نفسش به منزله نفس از برای این بدن دیگه نیست. تا امروز بدنش بود، تا این لحظه بدنش بود، بدن اونیست که بتونه آثار وجودی نفس را تجلی بده. به محض اینکه از قابلیت ظهور آثار نفس بیفته دیگه این میشه جسم طبیعی، دیگه بدن نیست، عنوان بدن بر او صادق نمیشه. اگر میگیم آقا بیایید بدن فلان میت رو دارن تشییع میکنن ببرن دفنش کنن، اینا به تعبیر و معانی بیان علم بلاغت یادش بخیر به اعتبار ماکانه، یعنی از باب این که این جسم قبلا بدنش بود و محل ظهور آثار نفس ناطقش بود میگیم بدن، وگرنه میگیم آقا جسمشو ببرید دفن کنیم. این جسم چیه؟ جسم طبیعیه. جسم طبیعیه یعنی چه؟ هر بحثی که راجع به جسم طبیعی در طبیعیات فلسفه میفرمایی راجع به ایشون پیاده کن. این جسم جوهر عرض کم و کیف و ایناش چجوری است، صورت ظاهریش باقی یا از بین میره، هر چی که هست بهش اونجا بحث میفرمایی اینجا بحثش کن. اما به تعبیر آقا فرمودن که در صد کلمه در معرفت نفس که در مقدمه برای این کتاب شریف گنجینه گوهر روان هم چاپ شده، اونجا فرمودن که جسم طبیعی قبر داره. قبری که در عالم طبیعت در قبرستان درست میفرمایی، این قبر قبور اجساد. این اجساد جسد، جسم، این جسم، اون جسم، اون جسم که دیگه از بدن بودن افتادن، این های قبرستان محل قبور اجساده. اما بدن ها ابدان، قبور ارواح هست، ابدان قبر روحه. الان قبر ما در این نشأه طبیعت همین بدنی است که با او میخوریم، میریم، راه میریم، حرف میزنیم، میشنویم، کار میکنیم، هم کار قبر ما. قبر هر کسی محل ظهور آثار نفس اوست در اون قبر. حالا به محض اینکه طور وجودی نفس انسان عوض شده، فاعل که نفس باشه انتقال پیدا کرد از این نشأه ظاهر به نشأه ما بعد از طبیعه، حالا میفرمایید که این نفس در اون قبر اخروی خودش، بدن اخروی خودش تمام اعمالش رو مشاهده میکنه. اعمال چیه؟ فرمودید اون صور ملکاتی که در صفت ذات اوست، حالا همه را در مدد ذات خودش مشاهده میکنه، همه در مدد ذات او بر او ظاهر میشه. و چون دیگه مادی نیست، ماده نداره، میبینه دیگران هم براش مکشوفن، خودش هم برای دیگران مکشوفه، اسرار دیگران برایشون کشف میشه، اسرار او هم برای دیگران کشف میشه. لولا ستاریت الهی، البته، و الله من ورائهم محیط، البته همیشه اون وجود از صمد حق غیر متناهیست که در تمامش اون تو کاره، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. البته گاهی که چرس کنی، درسته که میگیم عالم آخرت به نسبت به دنیا کشفه، چرا؟ برای این که تمام بواطن های اینجا همه اونجا عین ظاهر میشه. اینجا الان امروز دیروز نماز اینا رو خوندیم، صورت ظاهری نماز این عمل متسرم شده، این در بستر زمان تحقق پیدا کرد و عرض بود. بود و عرضش چیه؟ این حالات بدن ما دولا شد، پایین رفت، بالا آمد، نشست، رکوع رفت، سر گذاشت، برداشت، اینا همه عرض دیگه، اینا حرکته، حرکت عرض دیگه. حالا چی مونده بود؟ اون نیتی که در جانش بود، این عملها، اون صورت و جوهری که در ذات او تحقق پیدا کرده، اونا براش مونده بود، وگرنه اینا الان رفته، اون حقیقتش در سر او مونده. اون حقیقت، اون حقیقت الان چطوره؟ الان شما از این گوینده به جز الفاظ چیز دیگر چی میدونید؟ از این که چشم شما این صورت ظاهر این گوینده رو ببینه چیز دیگر میتونی ببینی؟ و گوش مبارکتون قوه سامع شما فقط اصوات گوینده رو بشنود چیز دیگر خبر داری؟ الان ظاهر هم دیگر را، چون فرض اینه که هنوز چشم باز نکنیم، به درون هم دیگر آگاهی پیدا نکنیم. اگه بشه کسی به اون چشم برسه، در اون بخشش اخروی، اون دیگه دنیایی نیست. پس الان در ظاهر طبیعت فقط از افعال ظاهری از همدیگر با خبریم. تمام اون صورت و ملکات عمل که در سوق ذات ما و شما خوابیده است، اون رو الان از همدیگر چه خبر داریم؟ از او چه تجسمی داریم؟ از او صورتی نداریم که اون میاد خودش رو در مرتبه طبیعت ظهور میده، ما ظهورش رو فقط از همدیگر میفهمیم در مرحله بدن طبیعیمون. اما اون ذات عمل، اون جوهر و حقیقت این عمل که در متن نفس ناطقه ما عین ذات نفس ما شده است، اون رو از کجا میفهمیم؟ اون رو از همین صورت ظاهری اعمال بفهمیم، وگرنه اون رو به ادراک ظاهری، به این چشم ظاهر، به این گوش ظاهر نمیشه فهمید. ولذا حواس پنجگانه حسیه اینا قدرت ادراک باطن اشیا رو ندارن، اینا فقط میتونن عوارض اشیا را در مرتبه ظاهر ببینن. چشم مبصرات رو میبینن، مبصرات همه الوانه، اگر یه چیزی بیرنگ باشه دیگه چشم نمیتونه ببینه. اصوات همه اعراضه، اون وقت ملموسات همه عرضن. در بخشای فلسفه ملاحظه فرمودید دیگه، که وقتی مقولات رو به 10 قسم تقسیم میکنن، یک قسم جوهر، 10 قسم، 9 قسم عرض، اون وقت تمام مدرکات حواس پنجگانه ظاهری ما در نشأه طبیعت همه اعراضن، پس از هم خبر نداریم. بعد به محض اینکه از این صورت ظاهر منتقل شدیم به سرمون، به نهادمون، به حقیقت خودمون، که از این ظاهر انصراف به باطن پیدا کردیم، حالا میبین چه چیزها میفهمیم و همه را در کمون ذات خودمون میفهمیم. چطور این که میخوابه خیلی چیزها میفهمه، اما به محض این که از خواب به ظاهر باز میاد، همین که نفس رو کرده به ظاهر، میبینید از ذات خودش اون چرا که فهمیده الان عاجزه بخواد دوباره صورتش رو تمثل بده. میگه خوابیده بودم، خیلی چیزها خوندیم و اینا یادم نیست که، یعنی میگه یادم نیست، نه اینکه در مرتبه ذات اون موجود نباشه، هست، اما چون نفس الان توجهی به ظاهر کرده، میخواد در مرتبه ظاهر باطن خودش رو ادراک کنه، نمیتونه، این توان رو نداره. یواش یواش قوی میشه، بعد میبینه اون چرا که در خواب داره در بیداری یادش میاد. خب تا این اندازه، ولی الان از اون چی که در سن 20 سال 30 سال 50 سال 70 سالمون کردیم، تمام اعمال ما، اون صورتش، اون جوهرش در ذات ما موجود هست، ولی الان چقدر یادش از ما، صورت ظاهری اعمالی که انجام دادیم؟ ما که نمیدونیم دیروز ظهر نهار چی خوردیم، دیشب چی خوردیم، پریروز چی خوردیم، چی گفتیم دیروز صبح تا غروب، چند کلمه حرف زدیم، چقدر چیزها دیدیم، چقدر چیزها شنیدیم، یادمون نیست که. الان اینا تا تو مرتبه ظاهریم یادمون نیست، یعنی تا نفس در مرتبه ظاهر بدن میخواهد مدرکات خودش را از مقام سرش در مرتبه ظاهر مشاهده کند، این توان براش نیست. اما این به این معناست که اون چرا که در طول عمرمون کردیم از ما محو شده، همه معدوم شده، هیچ شده، از بین رفته. خب اگر این باشه که دیگه پس صورت اعمال برای ما در قیامت تجسم پیدا میکنه معنا نداره که، همه در نفس هست اما به اسم شریف از ظاهر، فعلا اون باطن ها ظاهر نمیشه در این مرتبه. به محض اینکه انصراف پیدا کردیم، در سوخت ذات خودمون تمام باطنها به اسم شریف الباطن این ظاهر میشه، چون دیگه به محض اینکه از ظاهر به غیب رفتید اسم شریف سلطان بر غیب الباطنه، اون وقت در مرتبه باطن غیب ظهور میکند، اونجا باطن این ظاهر میشه. اینجا الان ظاهر این ظاهره، اما در مرتبه غیب باطن این ظاهر میشه. الا اینکه الا من قسمه الله، در مرتبه غیب تمام خوبی هایی که در متن ذات باطن است همه ظاهر میشه، اما نمیخوایم بگیم که تمام بدی های شخص همه در متن ذات او ظاهر بشه، گرچه مثل آیه‌ای که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، این آیه ظاهرش اینه که انسان تمام بدی هایش در متن ذات او به عالم باطن و آخرت همه ظاهر میشه، همه رو یره او میبیند، اونها رو بهش ارائه میکنند در صبح ذات او. اما باز بعضی از چیزها رو که میرسیم میبینیم که روایات فرمایشاتی داره، قاعده در اینه که همه رو میتونه ببینه، اما الله الاش که البته مگر اون جایی که ان الله، حالا این آیه رو میبری به آیه دیگر عرضه میفرمایی، اون آیه بر این آیه حکومت میکنه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، که چه بسا حق متعال بین شخص و بین جان او حائل میشه. اینی که بعد از این نشأه فرمودم که افراد همه، اشخاص همه همدیگر رو به اسم مادرشون صدا میزنن، و اصلا روایات هم داریم که در قیامت تمام عهد قیامت به دستور حق همه باید همدیگر را به اسم مادر صدا بزنن، به اسم پدر صدا نباید بزنن. چرا؟ برای اینکه خیلی ها بیچاره ها در نشأه طبیعت بی اطلاع بودن که فرزند این پدر ظاهریشون نبودن، پدرشون دیگری بوده، بعد از این نشأه مکشوف بشه براشون که بچه پدرشون نبودن، خیلی زجر آوره، و اینجا از اون جاهاییست که غیرت الهی جوش میاد و نمیتونه بپذیره. بعد از آفرم دیگه باطن چطور الان در خواب، در خواب دیگه انما احل ما، آقا این حدیث چقدر باید شرح بشه، این کلمه اخ اخ انومو اخ الموت، خواب برادر مرگ، برادر به تعبیر شریف از دعا فرمودن انومو والموتو تو اما که یرزدان من صدی ام واحد، که هر دوتا از یک پستان مادر شیر میخورن، هر دوتا یعنی انصراف از نشأه طبیعت، چه موت چه مرد. خب اینا دیگه بحثای شریف فلسفی داره، قرآنی داره، عرفانی داره، انشالله این به لطف خدا شروع کردید به مباحث و درس و بحث و فلسفه و عرفان و قرآن و روایات و تفسیر بهار و اصول کافی، انشالله دیگه یواش یواش بر شما تجلی می فرماید، اگر تجلی فرمود انشالله بیشتر و بالاتر، که نام و خواب برادر موته و این دوتا برادر از یک پستان شیر می خورن، و اون پستان پستان انصراف از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت، یعنی که یعنی انصراف نفس ناطقه از مرتبه ظاهر به بواطن غیبی خودش. اون چرا که الان برای ما از ذات ما غیب است، در آخرت تمام این غیب ها همه ظاهر میشه، اما الا مگر اون جاهایی که عیب ها میخواد ظاهر بشه، بعد آخه باید به اسم الباطن این ظهور پیدا بکنه، اگر الباطن تجلی نکنه چطور اینجا الان از ظاهر تجلی نکند ظواهر اشیا پیدا نمیشه؟ مثلا یکی از مظاهر اسم شریف از ظاهر نور شریف آفتابه، واقعا اگه نور آفتاب به طور کلی بره محو بشه، اصلا این کره آفتاب برداشته بشه، کره ماه برداشته بشه، یا نه گاهی میبینی بین آفتاب و زمین ابر مثلا سنگین حائل میشه، تاریک، به چجور دیگه اینجا اشیا مشهود نمیشن؟ یا سایه زمین بین آفتاب و بین زمین فاصله میشه. چجور میبینی اشیا مشهود نیستن؟ پس میگیم الان همه ظاهرن، اما همه ظاهرن به نور ظاهرن. در آخرت تمام باطنها و همه غیبها هم ظاهره، اما ظاهرت به اسم شریف الباطن ظاهرت، نه همینجوری تمام به اسماء الله با ظهور پیدا بفرماین، نه حالت استقلالی، چون توحید توحید حق الهی است. اینه که اسم شریف الباطن در بعضی از جاها تجلی نمی کنه، در بعضی از جاها ظهور نمی کنه. چطور الان می بینید در نشأه طبیعت شما دو تا رفیق دوست و با هم دیگر خیلی خوب بزرگوار، در تمام جهات هم دیگر از هم دیگر اطلاع می خواهید داشته باشید، اما حالا از جنبه مثال ظاهری، مثال دیگه علم فهمیدن کمال انسان دیگه از اون افکار عادی که در میاد نه. و خب حالا اگه یکی از رفقا میخواد بره برای یه رفع حاجتی، میبینی همینی رو که میخواد تمام اسرار رو بفهمه، اینجا که شده روشو برمیگردونه، روشو برمیگردونه، اصلا یه جوری خودشو انصراف میده که میخواد هیچ خبر پیدا نکنه از جزئیات قضایا. همچون نیست که عرفایی که چشم باز کردن در نظام هستی استقلال داشته باشن و شبان روز مأمور باشن تمام حالات افراد اشخاص رو ببینن. چرا؟ چه کار دارم به خلق خدا؟ ولذا اینقدر شبان روز روشون رو برمیگردنن از ما رو نبینن خجالت میکشن. حضرت بقیت الله اینقدر مجبور شبان روز از افراد، از خلق خدا، از اینا رو برگردونه که اینا از اعمالشون، کردارشون، این حالاتشون، کارهای فسادشون اینا و دلگیر میشن، ناراحت میشن. به یک معنا البته در این حال همه چی کشف مطلق. چطور اینا دیگه چقدر باید بحث بشه برای ذهن مبارکتون سوال پیش میاد، طرف پیش میاد. البته علم از فهمیدن انسانی که در صدد فهم معارف و حقایق است که بدون سوال نمیشه، که سوال کی تموم میشه؟ به تعبیر آقا جان فرمودن که یه آقا جوانی از من سوال کرده، چقدر از سوالش لذت بردم، خیلی او را ستودم، خیلی او را تمجیدش کردم. از من سوال کرده آقا اصلا سوال کردم که تموم میشه؟ که سوال تموم میشه آدم دیگه سوال نکنه. و این خودش این چه سوال جالبی بود که آقا فرمودن آقا سوال کردن برای من و شما هیچگاه تموم نمیشه. چرا؟ برای اینکه حقایق نظام هست، هیچگاه پایان نداره. خب وقتی پایان نداره، تو هر چی رو فهمیدی با سوال از اون چرا که هنوز او رو کشفش نکردی داری، نه سوال چرا تموم بشه؟ سوال تمام بشود یعنی علم دیگه تمام شده، دیگه هرچی علم بود یافتیم، دیگه از این بعد سوال نداریم. نه این نه سوال نه، همیشه سوال پیش میاد، مگر اینکه سوال ها محو در علم بشه اصلا، که اونم یه فرمایشیه. اینجا به مطابق این سوالیشون آقا هم فرمایش سنگین فرمودن. قرار اینه که اون چرا که در مقام غیب ذات نفس ناطقه انسانی و تا نفس در نشأه طبیعت است، این غیوباتش، این سرائر وجودیش براش مکشوف نیست، به محض این که فاعل از این نشأه انتقال پیدا کرده، یعنی که یعنی ظرف نفس ناطقه او آماده شده برای ظهور تمام اون چرا که در متن ذات او تحقق داره، اون وقت اینجا می فرمایید که یوم تبلس سرائر میشه. ما به یه مناسبتی تو این اول جلد دوم معاصر آثار یه مقدمه یه صفحه یک صفحه نصفی کوتاهی نوشتیم، اونجا یکی از معانی که به ذهنمون آمده برای این آیه شریفه یوم تبل سرائر اینه که حالا یه وقت میگیم آقا سر این، سر اون، سر اون شخص، سر اون شخص، و تمام این سرها را، سریرها را، باطنها را جمع ببندیم بگیم سرائر. بعد یوم تبل سرائر یعنی روزی که تمام این سرها، این سریرها، این باطنهای افراد همه مکشوف بشه. خب اینم یه معنایی خیلی آیه ظهورش خیلی روشن، اما یه وقتی نفس خود این شخص سرها داره، سرها داره، اینقدر در متن ذات او ملکات و صفاتی عین ذات او به غیب خوابیدن تشخص داره؟ نه. میبینید تمام اینا هستن الان سرائر وجودی شما، که اگر شما رو به حرف در بیاریم بگیم آقا از اسرارتون به ما بفرمایید، از زندگیتون به ما بفرمایید، به ما از خوابتون، از بیداریهایتون، از تمثلاتتون بفرمایید، میبینی حالا یکی یکی از سرتون، از جانتون این سر در میاد، تعیان پیدا میکنه در زبانتون، اون خاطره، اون خاطره، اون سال اونجا درس خوندیم، فلانی بود، فلان استاد بود، اینجوری شد، اونطوری شد. حالا میبینی تمام این سرائر الان همه داره تبلا، همه داره ظاهر میشه، همه داره خودشو نشون میده. اون وقت هر شخصی را عالم هاست، هر شخصی را سرائر وجودیه، اونم سرائرش هم لفظ سرائر جمع غیر متناهی. هر شخصی میتونه بی نهایت اسرار داشته باشه، که وقتی از مرتبه ظاهر این فاعل، این نفس ناطقش به غیب سفری بفرماید، یعنی به سر و به اسرار ذات خودش، میبینه تمام این اسرار همه براش مکشوفه. یومن، یوم یعنی ظرف ظهور حقیقت نفس ناطقه اینجا، یومن تبله، تبلا از سرائر. الان که حالا به یاد افتادیم گفتیم آقا بگو از قبلی هایت، شما هی داری اونو یاد میاری، اون مطلب رو یاد میاری، اون مطلب رو یاد میاری، مثلا گاهی حتی الفاظ رو باید دیگه، آقا فلانی امروز برای ما یک تجلی عجیبی کرده، اصلا یه چیزهایی میدونه و یه چیزهایی فهمیده، عجیب خوابهایی داره، عجیب بیداره، من تالهشون اینجوری نشناخته بودن. پس این همه سرائر بود، این ظهور نفس ناطقه شما هست، یوم شما. فلذا به تعبیر شریف آقا در کتاب ها معمولا یوم را به ظرف ظهور اشیا معنا می فرماید. این رو بازشون یوم ظرف ظهور اشیا. این صبح تا غروب را هم عرب میگه یوم. چرا یوم؟ برای اینکه ظرف ظهور آفتاب هست، که با آمدن آفتاب تمام ظواهر اشیا همه ظهور پیدا میکنه، که اگر این آفتاب از این نیم کره برگرده، یعنی این کره زمین نیم کره را از روی به سوی آفتاب برگیره و رخش رو برگردونه اونور کنه، دیگه تمام اشیا باز همه مخفی میشن. شب شده، برق نباشه، لام نباشه، شمع نباشه، ستاره نباشه، تاریکی محض باشه، گوی دماوند بین از مدم دیده نمیشه. اما حالا آفتاب بگو ظهور کنه، آفتاب که ظهور کرده، اینجا شب بالای آسمون داشتیم میرفتیم با هواپیما، فرد مطلق تاریکی محض باشه، نه ستاره نه هیچی، هر کجا نگاه میکنی هیچی نمیبین. حالا بذار آفتاب در بیاد، تمام مورچه ها همه پیدا میشن، تمام نمیدونم پشه هایی که آدم تازه در روز باید با زحمت اینها رو ببینه، اینا هم همه پیدا میشن. بعد بفرما چه؟ حالا اینجا الان در بدن این زخم، بدن این مریض چقدر میکروب ها وجود داره؟ فعلا که به چشم ظاهری نگاه میکنیم دیده نمیشه، حالا بیا با میکروسکوپ نگاش کن، اینجا ظرف ظهور ایشونه، این یوم ایشونه، هر چیز برای خودش یوم داره. نفس ناطقه ظرف ظهور سرائر خودشه، ولذا این نفس رو میفرمایید یوم. این یوم یعنی نفس ناطقه ای که ظرف ظهوره، که در این ظرف تمام از سرائر، اونم سرائر خودش جمعه، با الف لام هم که جمع بشه دیگه هیچی رو فروگذار نمی کن. تمام سرائر همه مکشوف میشه، اما در صورتی که اسم شریف ستاریت الهی نتابه. اگر اسم شریف ستاریت جلوه بفرماید، باز تمام ظاهرها همه باطن میشه، ولذا تعبیر میشود که لمن الملک اليوم، اونجا که ظرف توحید حق است، اونجا که وجود محض تجلی بفرماید، که تمام کسرات همه که به تعبیر آقا در دیوان که همه کسرتی همه از دست شد، و شد یعنی رفت، گاهی شد به معنای رفت دیگه، همه از دست شد و همه از دست رفت، همه از دست شد و او شده است، انا و انت و هوه او شده است. اینجا رو می فرمایید ظرف ظهور ملکیت مطلقه حق، ولذا در سوره مبارکه الحمد در سومین چهارمین آیش بعد از بسم الله سوم، مالک یوم الدین. دین جزا، جزا صور تمام ملکات اشخاص در نفس ناطقهشونه. این دین که صورت جزا و پاداش تمام سرائر وجودی افراد در صوت ذات نفسشون است، در تمام این دین مالک اوست بالاخره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ولی خیلی از چیزها رو ظهور نمیدن، خیلی از چیزها رو چه بسا ظهور ندن. حالا روایات اینا رو زبون داده. حالا ببینید آقا، چون دهن اسمت هست، معصوم مثلا فیلسوف میخواد حرفایی رو بزنه، حرفاش اینقدر سنگینی میکنه که فهمش برای همه مشکله. اگه قرآن به زبان فلسفه حرف میزد، یعنی فیلسوفانه عادی صحبت میکرد، دیگه هیچی بساط این مردم بیچاره با جمع میشد، کی میتونست از قرآن چیزی بفهم؟ تا سالها بشینن و الفاظ فلسفی رو یاد بگیرن، دیگه کی میتونست قرآن بخونه؟ اما نه آقا، اینقدر آمده این الفاظ را در قالب، یعنی اون معانی را، اون حقایق را در قالب الفاظی ریخته که این الفاظ رو به دست عوام هم بدی، الان بگی مالک یوم الدین، مالک روز جزا، به میگه من فهمیدم آیه قرآن راست میگه، خداوند مالک همه روز جزا است، قیامت هرچی جزا همه به ما میدن خداوند میده. خب اینم به این اندازه میفهمیدم درست. اما وقتی این آیه رو بدی دست جناب فیلسوفی مثل صدرالمتعلین، وقتی او لفظ مالک رو معنا میکنه، او یوم رو معنا میکنه، او دین رو معنا میکنه، میبینی این خط سنگین میشه. عجب، همینی رو که فهمیدیم نفهمیده بود. بسیار، اونی که میگه فهمیدم درست میگه، به اون مقداری که قدرت فهم او بود یافته. منتها وقتی در یه مرتبه بالاتر میری دیگه میبینی رفوزه میشه. ببینید آقا، در شناخت هم اینطوریه. شما اگر آمدید برای کسی، مثلا او رو در حد نمره 20 میخوای نگاهش بکنی، ببینی چقدر کمال داره، میبینی ایشون رفوزه شد، ایشون رفوزه است، نمره نداره، چون خیلی بالا، در یه مرتبه بالا میخوای او رو مشاهدش کن. اما حالا بیا مثلا حد متعارف نمره‌ای که دا میخوای ببینی 15 ببینی، میبینی ایشون 18 آورده، پس خیلی بالا شده. حالا تازه قبلا که رفوزه بود، الان تا اومدی روی 15 دیدی ایشون که 17 18 آورده، نه قبوله نه فوق تازه قبولیه، تشویقش هم میکنی. اگر بیایی مرتبه رو 10 بگیری چطور؟ ایشون که تازه 2 برابر خوبی داره. اگه مرتبه رو هرچی پایین تر تنزل کنی، هرچه بیایی افراد رو در مراتب مثلا متوسطه یا نازله بخوایی نگاه بفرمایی، میبینی همه قبول میشن. اما بخوایی دید رو بالا ببری، دیگه کسی باقی نمیمونه، همه در میدن. یعنی بخواهی مقام را، معیار را، معیار بالا قرار بدی، میبینی آقا اینم رفوزه شده، اونم رفوزه است، اونم رفوزه است. ولی تو اگر توحید را بخوای خیلی قوی بگیری، میبینی اصلا تمام مردم به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، و ما اکثر هم الا مشکه و ما یؤمنو، چه آیه قرآن الان از ذهنم داره که اکثر مردم ایمان نیاوردن جز اینکه مشرک شد. این دیگه آقا جان خیلی نظر بلند گرفته، اونجا چی میتونه در بره؟ اونجا آقا جان خیلی دیگه لطیف شده، خیلی قوی، خیلی داره با دید عالی حرف میزنه، که به تعبیر اون حدیث شریف حضرت امام صادق، ان الجمع یا ان والجمع بلا کثرت، مثلا چه تعطیل والکثرت بلا جمع تشبیه و جمع و بین هما توحید. یعنی کسی بخواد به این توحید برسه، طهارت رو بخوای مرتبه طهارت خاصه سر انسانی بگیری که وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اگه اون مرتبه طهارت رو بخوای بگیری، خب تمام اینایی که این پایین ترا هستن، اینا هنوز هیچ کدوم طهارت پیدا نکردن، همه بی طهارت هم. اما اگه اومدی طهارت را در حد مثلا طهارت وضو داشتن گرفتی، آقا همیشه با وضوست، مثلا در حد وضو گرفتی، میبینی تمام مردم اهل طهارت میشن. این یوم تبل سرائه، این یوم بستگی به ظرف ظهور نفس ناطقه انسانی دارد در تحت تدبیر ملکوت عالم. همینجور که الان اینجا این لغمه غذا، نون و آب، اینها رو میخوریم، میبینید که نفس ناطقه او رو میبره در بدن، قوه هاضمه هضمش میکنه، جاذبه جذبش میکنه، قاضیه تبدیل به غذا کرده، این غذا رو به کشور بدن میده، قوه نامیه رشد میده اعضا و جواره را طبق حساب، طبق برنامه، قوه ماسکه میچسبه به غذا، قوه دافعه میاد فضولات رو دفع میکنه، اینا مضرات بدنه، قوه مولده میاد یه مقداری از این مواد غذایی رو میگیره میبره در بخش تولید، اونجا او رو نطفهش میکنه، منی میکنه که اونجا هم تقویت بشه. مثلا تمام این شئون در کارن، اما نفس ناطقه در تمام این هضم و جذب و دفع و غذا و تنمیه و تغذیه تولید باید در تمام این استقلال وجودی داره. یا میفرمایید وقتی میخواد تصویر بفرماید، صورت قوه مصوره نفس مظهر قوه المصوره هر متعال خوالله الخالق البارئ المصور، در سمت تربیت متفرد به جبروت عالمه. باز اسم شریف اسماء الله تکوینیه عقلیه بر نفس تجلی بفرماید که عقل مخرج نفس از نفس به کمال به نفس کمک بفرماید، اعداد کند، یعنی به یک معنا افاضه کند تا نفس بتونه از نفس به کمال برسه. در قیامت هم همین، در یوم تبل السرایر هم همین. ولذا قبر هر کسی میشه اون بدن اخروی او، که الان عنایت بفرمایید که فرمودن علم و عمل که پس از انتقال فاعل اون از این نشه در متن ذات او بر او ظاهر می شود و علم انسان مشخص روح او و عملش مشخص بدن اخروی اوست، که اینه یه مقدار هنوز باید حرف بزنیم، حرف تمام نمیشه. ببینید آقا جان، یه بحثی را در دروس معرفت نفس داریم، اون بحث خیلی شریف، خیلی سنگینه، انشاءالله حالا عزیزانی که در صدد گوش کردن نوارهاش برآمدی همینجور پله به پله برای شما حرف پخته میشی انشاءالله اونجا. حالا یه مقداری زود در میریم. عنایت بفرمایید آقا جان، میبینید که اون اولین بار که نطفه در رحم منعقد میشه، در نطفه قوه است که این قوه منتبع بر این نطفه است، که این قوه یعنی استعداد و قابلیت برای رشد، برای کودک شدن. وگرنه اون آقا، اون شخص هم نطفه داره، اما وقتی نطفه میره در رحم منعقد نمیشه، بچه ساخته نمیشه. چرا؟ چون اون نطفهش قابلیت، اون قوه، استعداد برای کودک شدن رو نداره. اینو مثلا میگه مثلا باید این مقدار پرهیز غذایی کنه، چه کنه، فلان کنه، فقط تره بخوره که تقویت نطفه بشه، که تا نطفه قوی بشه منعقد بشه. منعقد بشه یعنی چه؟ یعنی اون قابلیت رو، اون استعداد رو پیدا بکنه که بشه که از اون بچه پدید بیاد. وگرنه هر تخم مرغی که مرغ نمیشه، حالا یه تخم مرغی خراب زایه شده، اینا هر چه زیر پر مرغ بگذاری حرارت بهش بدی، این که مرغ نمیشه که، آخرش هم خراب. اون قوه حالا الان پس چی باعث رشد این قوه، این نطفه میشه؟ نطفه میشه علقه، انا خلقنا الانسان من نطفه، بعد از نطفه، نطفه رو چیکار میکنیم؟ و خلقنا نطفه علقه، و دوباره به خلقنا علقه مزمن، اون آیه شریف سوره مبارک مؤمنون. خب ما انسان رو از نطفه رو چی کردیم؟ علقه کردیم. علقه رو چی کردیم؟ مزغه کردیم. مزغه رو چی کردیم؟ عظام کردیم، استخونها رویده شد، استخونها رو چی کار کردیم؟ و کسون العظامه له، برش گوشت پوشوندیم دور و برش. خیلی، تا اینجا این سیر حرکت جوهری متن نطفه است. یعنی نطفه با سیر حرکت جوهری الان شده این جسم طبیعی کودک. خب ببینم اون قوهی که در این نطفه بود، اون قوه چه کار شده بس؟ اون قوهی باعث شده که این نطفه تا به کودک شدن، یعنی این هیکل، این باف که الان در رحم مادر در 4 ماه 10 روز مثل این که چطور اسکلت ساختمان رو بسازی، اسکلت بچه ساخته شده، دست او، پای او، انگشتان او، ریه های او، روده های او، رگ های او، چشم و گوش او همه ساخته شده کامل الان. این ساختمان در تحت تربیت کدام حقیقت به اینجا آمده؟ به صرف این که نفس ناطقه مادر مربیشه و نفس با بدن مادر در تحت تربیت اسم شریف مصور حق به صرف همین کافیه که در این که این بچه بچه بشه، این نطفه بچه بشه. خب اگر این بچه نطفه اون مرد عقیم رفته به رحم زن، اونجا چرا بچه نمیشه؟ باز کی اینجا این وسط در کاره که این نطفه داره این همه رشد جوهری میکنه؟ میفرمایم که اون قوه، اون استعداد، این قوه الان در این نطفه عارض بر این نطفه الان فعلا یه امر عرضی است. اما هرچی که یواش یواش منعقد شده، هرچی که این قوه قوی تر میشه، اون نطفه چی میشه آقا؟ در تحت این قوه، با این که این قوه الان فعلا عارض بر این نطفه، اما اون نطفه در تحت همین قوه دارد حرکت جوهری میکنه، یعنی دارد حرکت کمی میکنه، حرکت کیفی میکنه و میاد بالا، بچه میشه، کودک میشه. اون قوه است. اون قوه هرچه در تحت تدبیر ملکوت عالم که از ناحیه نفس ناطقه مادر و پدر، هرچه اون قوه قوی تر میشه، این نطفه هم سیر جوهریش بیشتر میشه تا میاد میرسه. میبینید اوائل همین این قوه میشه نفس نباتی. نفس نباتی غیر از این جسم کودکه. نفس نباتی اون قوه منتبع در نطفه است که آمده است، الان شده عنوان نفسیت پیدا کرده، یعنی یه حقیقتی که در متن ذات همین نطفه است و این حقیقت فعلا امر عارض بر نطفه، چون نطفه جوهر جسمی مادی است، لذا این قوه هم فعلا جسمانیه. اینی که میفرمایید نفس جسمانیت الحدوثه، بعد همین قوهی که الان در متن این نطفه جسمیت داره، یعنی عارض بر جسم است، یواش یواش همین قوه هرچه قوی تر میشه، این جسم با این قوه قوی تر میشه، ولذا جسم میشه چی آقا؟ میشه جسم این کودک در رحم چهار مادر اسکلت درست شده. اما چی؟ اون قوهی قوی میشه. اون قوه رو میفرمایید اشتداد جوهری نفس، که اول قوه منتبع در ماده، بعد یواش یواش همین قوه شدت وجودی پیدا میکنه، میشه نفس نباتی. نفس نباتی یعنی چه؟ یعنی قوه چیزیست در تحت تدبیر ملکوت عالم داره این جسم را، این نطفه را، این علاقه را داره رشدش میده. چطور نفس نباتی درخت داره جسم درخت را رشد میده؟ که اگر این درخت را از ریشه ببری، اون نفس نباتی او بمیره، حیات نباتیت او از بین بره، دیگه این درخت رشد نمیکنه، دیگه اون شاخه ها رشد نمیکنه. چرا؟ چون اون قوه رشد کننده دهنده این درخت از بین رفته، حیات نباتیش. ولذا نفس ابتداعا حیات نداره به ظاهر. حالا اگر کسی رفت نطفه را هم مثل امروز نطفه را شکفتن، فرمودن در یک سیسی نطفه 200 میلیون اسپرم، که هر یک از این 200 میلیون اسپرم میتونه یک کودک بشه که اگر با یه ژن زن جمع بشه، منتها رحم فعلا اقتضای خیلی زیاده. اگر یکی آمده با یکی میشه یه بچه یه قلو، اگر ناگهانی دو تا اسپرم رفتن با دو تا میشه بچه دو قلو، اگر سه تا رفته میشه سه قلو، تا 8 قلو رو ما شنیدیم. اما دیگه 1 میلیون و 1 میلیارد که نمیشه، رحم جایگاه برای ساختساز نداره این مقدار. حالا این ببین، اگر کسی بحث رو برده در اونجا، الان علم ژنتیک داریم، این بحث رو برده تو خود اسپرم، بعد میگه خب خود اسپرم هم حرکت میکنن، این 200 میلیون اسپرم همینجور در جوش و خروش هم در زیر دستگاه خاصی که وقتی او رو نگاه بکنی به ظاهر یه قطع نطفه، اما در این یک سیسی نطفه میبینی 200 میلیون اسپرم همینجور مثل یه آدم کور در حرکت هم. اینا دنبال یک کسی میگردن که زوج پیدا کنن، ممزوج بشون، که حالا یک کسی بگه آقا اونجا اون حرکتشون زیر سر کیه؟ همون قوه. اون قوه چه کارها میکنه؟ همون قوه. فعلا حرکتش حرکت جسمانی، حرکت طبیعیه. اون قوه کیه؟ فعلا میگیم قوه. لفظ نداریم. الان چی بگیم؟
همین قوه این اسپرم رو مرغدش میکنه، نطفه میشه علقه. چه همین یک اسپرم، این الان میگیم نطفه میشه علقه. حالا امروز اسمشو گفتن به تعبیر یکی از دانشمندان همین علم ژنتیک در فرانسه یا در یکی از کشورهای دیگر، ایشون اونچنان در این بحثا کار کرده، گفت ما با این که از جنبه علمی در این مباحث کار کردیم، باز از جنبه اصطلاح تسلیم قرآن مسلمان ها هستیم. اون حرف زدن ایشون روی حساب انا خلقنا، آیه قرآن رو هم آورده، انا خلقنا الانسان من نطفه و ثم خلقنا نطفه علقه. گفت آقا این تعبیری که قرآن کرده، ما در علم ژنتیک هر تعبیری بتونیم بیاریم از این تعبیر شیواتر پیدا بکنیستیم. من مقالش خوندم بارشت آقای حساب. حالا نه اینکه خداش حالیش نمیشد که بگه نطفه بگه اسپر. حالا یک کسی بگه آقا شما هی میگید آقا اینا خلقنا الانسان من نطفه، نه آقا امروز علم جدید او رو شکفته شده، نطفه این مثلا یه قطعه شده، 200 اسپر مراد از این انا خلقنا نطفه کدوم یکی از اون اسپرمای 200 میلیونیه؟ آقای عزیز قرآن طوری حرف زده، وگرنه اون اسپرم و اسپرم ساز اینا همه رو همون خدا ساخته، خودش میتونست بگه اسپرم، اینا الفاظ بلد بود بسازه. و اگر تو با امثال تو هم چهار تا از این الفاظ رو ساختی، اینا همه رو هم برای اینکه باز همون اسپرمی که حق ساخته و تو ساخته شدی، باز تو ساخت، تو تازه ساخته اسپرمی، تو این لغات رو ساختی، خیال میکنی اون که اسپرم تو رو ساخته بلد نبود بگه اسپرم؟ یه جوری به تعالی این آقا خوب انصاف داد، گفت آقا قرآن طوری حرف زده که اگر ما دانشمندان در این علم ژنتیک به هر لفظی بخوایم تطور خلقت انسان رو بیان کنیم، شیواتر از قرآن نمیتونیم بیان. تسلیم شد، گفت من که در مقابل این الفاظ اصطلاحات قرآن سر انگشت تعجب به دهن میگیرم. این دیگه چجور حرف زدنی؟ و اینا حالا ادامه میده، میگه اینها نشون میده که قرآن کتاب عادی نیست، از من و این و اون نمیتونه ساخته بشه، وگرنه ما بتونیم اینجور حرف بزنیم دیگه، چرا نمیتونیم؟ خب خیلی خوب، باریک الله، با اینکه کفر داره، معتقد به قرآن من و شما هم نیست، و شنیدم که عیسویه نمیدونم یهودی هرچه هست، خوب داره انصاف میده، علم هر کسی علم به حقیقت باشه دعوا پیش نمیاد، اون قوه یواش یواش میشه. حال اصطلاح چه خوب آقایان فلاسفه ما فرمودن نفس نباتی. نفس نباتی یعنی چه؟ یعنی این قوه هی قوی میشه، بر اساس شدت این قوه اون بدن اون جسم هم یواش یواش قوی میشه. از همین جا که این یک اسپرم را، این نطفه را، این قوه داره برای خودش این جسم کذایی میسازد، این را میفرمایید بدن. این الان بدن، چرا؟ برای اینکه این قوه داره آثار وجودی خودش رو در این جسم پیاده میکنه، که اگر این قوه این جسم را در تحت تربیت نگیرد، این جسم بدن این قوه نمیشه، ولذا بدن از همون لحظه انعقاد بدن طبیعی شروع میشه. حالا ولو بدن طبیعی اونجا رو بدن نطفه تا بشه علقه تا بشه چه؟ اینا سیر سعودیه بدن انسان است به اشتداد جوهری، اینها در تحت اون قوه انسان در ابتداست. کم کم قوه نفس حیوانی میشه. چرا نفس نباتی؟ میگید چون بدن داره رشد میکنه، از اثر رشد بدن میفهمیم اون قوه قوی شده که این بدن رو داره رشد میده، منتها در تحت تربیت نفس مادر، نفس مثلا اون اسم شریف مصور حق، خالق حق، باری حق، تمام اسم الله اینجا پیاده میشه، قادر حق، مرید حق، همه اینجا منطقه فعلا ظهور ندارد. بعد یواش یواش بر اساس اشتداد جوهری که حرکت جوهری مبنای جسمانیت الحدوث بودن نفس ناطقه انسانی، بر اساس حرکت جوهری و اشتداد جوهری میشه نفس حیوانی. چه نفس حیوانی میشه؟ از مادر هنوز متولد نشده، هنوز نفس حیوانی نیست، هنوز نفس نباتی. چرا؟ برای اینکه به تعبیر قرآن اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء، هیچی نمیدونید. چرا؟ وگرنه اگه حیوان باشه حیوان مدرکه. اما به جعل لکم السمع والابصار والافئده، طور شکارتون ساخته شد، ولذا نفس نباتی و برای نفس حیوانی شدن خودش در همون رحم مادر اونچنان این بدن رو در تحت تدبیر ملکوت عالم میسازه که این بدن او استعداد اینو داره که برای همین نفسی که نفس حیوانی بشود اون بدن هم بدن حیوانیش بشه. ولی زو برای خودش چشم ساخته، گوش ساخته، بینی ساخته، دهن ساخته، زبان ساخته، اینا همه آلات طول شکارشن. به محض این که از مادر متولد شده، حالا اون نفس قوی شده دیگه، حالا نفس میخواد ببینه، چشم میگه چشم وسیله میشه. اون نفس میخواد بشنود قوه سامعش، گوش میگه چشم وسیله میشه. همین هایی که الان ساخته و جعل قرآن برای شما طور شکار دادید، اما هیچی نمیدون. میخواید بدونید یا الله راه بیافتید. و جعل لکم و سمع و الابصار و الافئده. خب حالا میراد نفس حیوانی، از نفس حیوانی میره به نفس انسانی. الان ببینید آقا جان، تا اینجا اون قوه شده نفس، مراتب نفس، نفس شدت شدت، همین الان جناب عالی در مرتبه بدن است که غذا میگیری از و جز نفس نباتی. از این که میبینی میشنوی ادراک ظاهری داری نفس حیوانی، از اون جنبه که ادراک کلیات داری بالاتر و بالاتر نفس انسانی. این حرف نفس ستانی در حقیقت یک حقیقت زو مراتبه که در یک مرتبه این در مرتبه بالاتر اون، تا ببینیم که بدن اخروی رو چجوری میسازیم. که الان فرمودید علم انسان مشخص روح او و عملش مشخص بدن اخروی او. اجازه بفرمایید ادامه همین بحث را انشاءالله فردا 308 بعدتون برسونیم. الحمدلله رب العالمین.